Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتانا دي مارتان لبارا.
نشرية از مارتان و براي مارتان.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung von Radio Connection, Marzahn am Mikro. Heute behandeln wir ein sehr interessantes Thema. Wir möchten uns heute um das Thema Essen gehen kümmern.
سلام به شنوندگان عزیز به برنامه تازه از رادیو کنکشن خوش آمدید. مارسان پشت میکروفون.
Die Moderation auf Farsi wird heute von Mohammad übernommen. Mein Name ist Heike und ich mache die Moderation auf Deutsch.
اجرای برنامه به زبان فارسی امروز به عهده من محمد است و همکارم هایکا بخش آلمانی این برنامه را انجام می‌دهد.
Wir möchten uns heute im Marzahner Studio über das Thema Essen gehen unterhalten. Wir, das sind Mohammad und Ruhola, sie kommen beide aus Afghanistan und aus Syrien kommt Mahmoud. Die Übersetzung der Moderation übernimmt meine liebe Kollegin Shabnan.
امروز در استودیوی مارسان میخواییم درباره موضوع غذا خوردن در بیرون صحبت کنیم. مهمانان ما روح الله از افغانستان، محمود از سوریه و همکار ما شبنم ترجمه لایف انجام میدهد.
In Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich gefragt, seit wann gibt es Restaurants überhaupt? Im Mittelalter und in der Renaissance entstanden in Europa Wirtshäuser, Herbergen und Gasthöfe, die Vorläufer der modernen Restaurants. Oft am Wegesrand gelegen, boten sie Reisenden Speis und Trank sowie Unterkunft. Was zubereitet wurde, das lag im Ermessen des Kochs und Reisende mussten sich mit dem Tagesgericht begnügen. Das wäre heute unvorstellbar.
در جریان آماده سازی این برنامه از خودم پرسیدم اصلاً رستوران ها از چه زمانی به وجود آمدند؟ در قرون وسطا و دوران رنسانس در اروپا مهمانخانه ها، مسافرخانه ها و کاروانسراهای شکل گرفتند که پیش زمینه رستوران های امروزی بودند. این مکان ها اغلب در کنار جاده ها قرار داشتند و به مسافران غذا، نوشیدنی و محل اقامت می دادند. این که چه غذای تهیه شود به تصمیم آشپز بستگی داشت و مسافران مجبور بودند به غذای روز اکتفا کنند. چیزی که امروز تصورش هم سخت است.
Das Wort Restaurant kommt aus der französischen Sprache. Restauré heißt übersetzt sich erholen, stärken, erquicken. Das macht Sinn.
واژه رستوران از زبان فرانسوی و از فعل رستوری می آید و به معنای نیرو گرفتن، تقویت شدن و تجدید قوا کردن است. این کاملا منطقی به نظر می رسد.
Bevor wir euch einen Einblick in das Essen gehen zu DDR-Zeiten geben, möchten wir euch mit etwas Musik unterhalten. Dazu habe ich die Currywurst von Herbert Grönemeyer rausgesucht. Viel Spaß dabei.
پیش از این که به غذا خوردن در بیرون در زمان DDR برویم، آهنگ به اسم Currywurst Herbert Grönemeyer.
Aus rechtlichen Gründen ist der genannte Song jetzt nicht in dieser Podcast-Version unserer Sendung enthalten. Aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de Links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
به دلایل مسئله قانونی و کپی‌رایت ترانه و آهنگی رو که معرفی کردیم در نسخه پادکست برنامه منتشر شده. اما اگر علاقمند به شنیدن اون هستید میتونید به دیگر پلتفرم های ما و همچنین به وبسایت رادیو کانکشن به نشانی www.radioconnection-berlin.de مراجعه کنید.
Wenn wir in Berlin mit Freunden oder Familie es uns so richtig gut gehen lassen wollen, also essen gehen möchten, denken wir meist nicht zuerst an den Stadtteil Marzahn. Es gibt hier zwar viele Imbisse und auch einige internationale Restaurants, aber im Vergleich zu anderen Stadtteilen in Berlin ist die Auswahl eher klein.
وقتی در برلین می خواهیم با دوستان یا خانواده حسابی به خودمان خوش بگذرانیم و بیرون غذا بخوریم، معمولا اولین جایی که به ذهنمان می رسد مارسان نیست. البته اینجا اغذیه فروش های زیادی و چند رستوران بین المللی هم وجود دارد. اما در مقایسه با محله های دیگر تنوع رستوران ها نسبتا کم است.
Zu DDR-Zeiten war das noch anders. Vor etwa 40 Jahren gingen viele Menschen einfach in die nächste Clubgaststätte, wenn sie nicht zu Hause kochen wollten. Diese Gaststätten waren Teil der sozialistischen Stadtplanung. Sie lagen zwischen den großen Wohnblocks aus Beton, den sogenannten Plattenbauten, und waren für alle gut zu Fuß erreichbar. Eine Club-Gaststätte war Kantine, Treffpunkt und Veranstaltungsort zugleich.
در دوران آلمان شرقی یعنی DDR اوضاع متفاوت بود. حدود 40 سال پیش بسیاری از مردم وقتی نمیخواستند در خانه آشپزی کنند به نزدیکترین کلوب گاستشته می رفتند. این رستوران ها بخش از برنامه‌ریزی شهری سوسیالیستی بودند. آنها بین بلوک های بزرگ بتونی مسکونی یعنی ساختمان های موسوم به پلاتین پاور قرار داشتند. و برای همه براحتی به پای پیاده قابل دسترسی بودند. این کلوب گاستشته همزمان سلف سرویس، محل دیدار و مکان برگزاری مراسم بود.
Ein Mittagessen kostete oft weniger als eine Mark der damaligen Währung in der DDR. Auf der Speisekarte standen meist einfache deftige Gerichte. Sehr beliebt war zum Beispiel das Jägerschnitzel, eine panierte Scheibe Jagdwurst mit Tomatensauce. Auch Eisbein, eine gekochte Schweinehaxe, oder Soljanka, eine scharfe, säuerliche Suppe aus Osteuropa, wurden oft serviert.
قیمت یک نهار اغلب کمتر از یک مارک واحد پول آن زمان آلمان شرقی بود. در منو معمولا غذاهای ساده و مقوی دیده می شد. برای مثال شنیتسل بسیار محبوب بود. یک برش سوسیس اوریست یک برش سوسیس ورست سخاری شده یا سوس گوجه فرنگی، همچنان آیس بان، ران خوگی پخته شده یا سولیانکا، سوپی ترش و تند از اروپای شرقی زیاد سرو می شد.
Zum Nachtisch gab es Klassiker wie rote Grütze, ein Dessert aus roten Beeren oder kalter Hund, ein Kuchen aus Keksen und Schokolade. Beliebt waren auch süße Quarkspeisen. Getrunken wurde Bier oder Brause. Und manch einer gönnte sich zum Schluss einen Korn, einen klaren Schnaps, der soll eigentlich für die Verdauung gut sein.
برای دسر خوراک های کلاسیک مثل rote Grütze, Heike?
Ja, rote Grütze.
دسر از انواع توت های قرمز یا کالته هند. کیکی از بیسکویت و شکلات وجود داشت. دسرهای شیرین یا کورک هم محبوب بودند. نوشیدنی ها معمولا آب جو یا نوشابه بودند. و در پایان بعضی از مهمان ها یک کورن یعنی نوع مشروب شفاف هم می نوشیدند. کورک؟
کورن.
کورن.
Eine typische Club-Gaststätte hatte Platz für etwa 450 Menschen. Jeden Tag wurden dort tausende Mahlzeiten für Schülerinnen, Arbeiterinnen und Rentnerinnen gekocht.
یک کلوب گاستشته معمولاً ظرفیت حدود 450 نفر داشت. هر روز هزاران وعده غذایی برای دانش آموزان، کارگران و بازنشستگان در آنجا پخته می‌شد.
Doch die Club-Gaststätten waren mehr als nur Orte zum Essen. In den großen Räumen wurde auch gefeiert. Jung und alt trafen sich hier zu Konzerten, Betriebsfeiern oder Jugendweihen. Die Jugendweihe war eine staatliche Feier für Jugendliche in der DDR, meist im Alter von 14 Jahren. Sie markiert den Übergang vom Kind zum Erwachsenen und ist gleichzusetzen mit kirchlichen Feiern wie Konfirmation oder Firmung. Viele Ostdeutsche feiern sie heute noch. Angestoßen wurde oft mit Rotkäppchen-Sekt, einem heute noch bekannten Sekt aus der DDR. Und danach wurde auch getanzt.
اما کلوب گاستشته ها فقط محل غذا خوردن نبودند. در سالن های بزرگ آنها جشن هم برگزار می شد. پیر و جوان برای کنسرت ها، جشن های کاری یا مراسمی یوگند وایا دور هم جمع می شدند. یوگند وایا مراسم دولتی برای نوجوانان در آلمان شرقی بود. معمولا در سن 14 سالگی این مراسم گذار از کودکی به بزرگسالی را نشان می داد و جایگزین آیین های کلاسایی مثل تاییدیه یا عشای ربانی بود. بسیاری از آلمانی های شرق هنوز هم آن را جشن می گیرند. اغلب غود کپشن زکت یک نوشراب گازدار معروف به سلامتی می نوشیدند و بعد از آن رقص شروع می شد.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands gingen die meisten Club-Gaststätten pleite. Zu trauriger Bekanntheit kam die Gaststätte Erntekranz in der Stolberger Straße. Sie musste Anfang der 1990er Jahre schließen, noch bevor sie richtig eröffnen konnte. 2021 schloss mit der Gaststätte Mecklenburg in der Leon-Feuchtwanger Straße die letzte Clubgaststätte in Marzahn. Viele Gebäude wurden leider abgerissen, andere standen lange leer.
پس از اتحاد دوباره آلمان بیشتر کلوب گستششتها ورشکست شدند. رستورانت انتک غنز در خیابان اشتول بگه به شکل غمنگیز معروف شد. زیرا اوائل دهه 1990 پس از آن که واقعا شروع به کار کند تحتیل شد. در سال 2021 نیز با بسته شدن رستوران مکلنبورگ در خیابان لیون فوشت واینگه آخرین کلوب گستششته مارسان هم تحتیل شد. بسیار از ساختمان ها تخریب شدند و برخی دیگر مدت ها خالی ماندند.
Aber zurück ins Hier und Jetzt. Zurück zu uns. Durch die verschiedenen Nationalitäten, die hier vertreten sind, gibt es sicherlich interessante Einblicke in die Bräuche und Gepflogenheiten und vielleicht entdecken wir die eine oder andere Besonderheit, aber auch hier und da Übereinstimmungen.
اما برمیگردیم به امروز، به اینجا و اکنون. با توجه به ملیت‌های مختلفی که اینجا حضور دارند، قطعاً می‌توانیم با آداب و رسوم جالبی آشنا شویم و شاید هم به ویژگی‌های خاص و همچنان شباهت‌های بین فرهنگ‌ها برسیم.
Wenn wir essen gehen, haben wir meistens einen bestimmten Anlass. Es kann ein Geburtstag, ein Jubiläum oder ein anderer Feiertag sein. Denn allzu oft können es sich die meisten Menschen nicht leisten, außer Haus zu essen. Seit dem 1. Januar 2026 gibt es die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie von 19% auf 7%. Aber kommt diese Preissenkung auch wirklich bei den Gästen an? Eher nicht, sagen die meisten. Die Preise bleiben hoch und sind sogar noch gestiegen. In den letzten Jahren hatten die Gastwirte mit Corona, der Inflation und steigenden Personalkosten zu kämpfen. Angesichts dessen kann die Steuersenkung bei Speisen nur minimal entlasten.
وقتی بیرون غذا می‌خوریم معمولاً مناسبت خاصی داریم. مثلاً تولد، سالگرد یا جشن دیگر. چون بیشتر مردم نمی‌توانند خیلی وقت‌ها هزینه غذا خوردن در بیرون از خانه را بپردازند. از اول ژانویه 2026 مالیات بر ارزش افزوده از 19% به 7% کاهش یافته است. اما آیا این کاهش قیمت ها به مهمانان هم رسیده یا نه؟ بیشتر مردم میگویند نه، قیمت ها همچنان بالا مانده یا حتی افزایش یافته است. در سالهای اخیر صاحبان رستوران ها با کرونا، تورم و افزایش هزینه های نیروی کار دست و پنجه نرم کردند. با توجه به این شرایط کاهش مالیات بر غذاها فقط تأثیر بسیار محدودی دارد.
Nun möchten wir hören, was es hier am Tisch für Meinungen, Erfahrungen und Tipps, vielleicht auch aus Marzahn, zu unserem Thema gibt.
حالا دوست داریم بشنویم که اینجا دور میز چی نظرها، تجربه ها و شاید هم توصیه های احتمالاً از مرسان درباره موضوع ما وجود دارد.
So, kommen wir zu der ersten Frage. Isst du lieber zu Hause oder im Restaurant?
حالا میایین به سوال اول خود. آیا تو خوش داری که در خانه یا در رستوران غذا بخوری؟ روح الله.
من خوش دارم در خانه اکثر موقع غذا بخورم. اما گاهن پیش میاد که هفته دو بار در ماه 3-4 بار بیرون غذا میخورم. همراه فامیل، گاهن با دوستای خود.
Eigentlich, ich mag es besser, wenn ich zu Hause esse, aber manchmal kommt es auch vor, dass ich in einer Woche oder einmal in zwei Wochen auch draußen mit meinen Freunden oder mit meiner Familie was esse.
خوبی که در خانه داره برای که هم ارزان میفته برای من و این نوع یک نوع رسم و رواج عادت‌های از گذشته ما هسته. یعنی ما زیاد کاملا مثل خارجی ها خارجی نشدیم که اکثر موقع در رستوران یا بیرون غذا بخوریم. این برای ما مناسب نیست.
Für uns ist es einfach nicht passend, ständig draußen zu essen, weil wir uns daran gewohnt haben, immer zu Hause zu essen und darüber hinaus glauben wir, dass es auch viel günstiger ist, zu Hause zu essen.
Shabnam, wie ist es denn bei dir? Isst du lieber zu Hause oder im Restaurant?
خب هایکا حالا از ما پرسید که با تو چی قسم هست؟ یعنی تو خوش داری که در خانه غذا بخوری یا بیرون؟ ehrlich gesagt, esse ich niemals draußen, außer einmal pro ein paar Monaten. Und ich glaube, das ist, weil ich habe mich daran gewöhnt und ich glaube, dass ich einfach gesund essen möchte. Natürlich gibt es auch gesundes Essen draußen, aber ich glaube eher zu Hause. ما روز بگیم زودتر ما در خانه نان میخورم چون حسن عادت ندارم که بیرون نان بخورم و از طفولیت عادت کردیم که خانه نان بخورم و از طرف دیگه میخواییم که صحی تر نان که میخورم صحی باشه و در حال که در بیرون میتونیم که غذای صحی پیدا کنیم اما به نظر ما خانه همیشه صحی تر است.
Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Auch ich koche lieber zu Hause, dann weiß ich, welche Zutaten ich nehme, ich weiß, was in der Speise drin ist und es ist gesund.
Ma famidum ke ma zultas chies chun hatto khodmom mikhoyem ke hamesha da khona pokhtam mikonam chun mifahmom ke dakhal ghaza chi ast va mifahmom ke sihi ast.
Nun fragen wir Mahmud. Hallo Mahmud.
Hallo Heika.
Wie ist es bei dir? Zu welchen Anlässen geht ihr essen? Was für ein Grund?
Vor allem ja mit Mahmud. Mahmud, kolam dalail dori ba ghaza khordan ba birun, yani chi dalail ba'is mishe ke tu birun ghaza bokhuri?
Wirklich, Heika, ich habe nicht viele, ich mag nicht viele ins Restaurant zu gehen, weil ich mag Essen zu Hause. Aber ich kann sagen, ich bin momentan verheiratet. Das heißt, es gibt immer was zu Hause gekocht und das mag es sehr. Aber vor mein verheiratet, wenn ich war ledig und nicht hier alleine in Deutschland, ich manchmal gehen zum Restaurant, um was gut zu essen, weil ich kann nicht alleine, ich mag nicht auch selber kochen.
خب هایکا من روز بگویم زود خوش ندارم که بیرون نان بخورم و غیر از او در خانه چون ما عرسی کردیم در خانه خانم ماست و همیشه خانه می باشم و من غذا آماده است اما پیش از اینکه عرسی کنم من همیشه یعنی همیشه نه اما بعض وقتا واقعا در بیرون غذا می خوردم یک چیز نو اگه می بود یا یک چیز خاص.
Und vor als Anlasse, vielleicht wir haben besondere Anlasse, zum Beispiel, wenn ein Freund uns besuchen und meine Frau zum Beispiel hat keine Zeit, geeignete Essen zu kochen, wir planen draußen zu gehen. Aber am erst immer ist etwas zu Hause zu kochen. Es ist auch wichtiger. Wirklich. Nicht nur, weil es ist gesünder, aber es ist auch zeigen, wir machen viele Mühe für unsere Gäste. Und das ist auch ganz wichtig für uns als Kultur.
دلایل زیاد به خاطر غذا خوردن به بیرون وجود داره. مثلا وقتی که ما مهمان می داشته باشیم و خانمم نمیتونه که دیگ پخته کنن نان پخته کنن چون وقت نمی داشته باشه میریم بیرون غذا می خوریم اما زیادتر وقتا کوشش می کنیم در خانه غذا پخته کنیم به خاطر ازی که بر ما بسیار مهم است که ما یعنی خود زحمت بدیم و بر مهمان خود کوشش کنیم یک چیز خوب در خانه آماده کنیم.
Da haben wir jetzt ja schon einiges gehört und ich sehe auch, dass wir alle die gleichen Empfindungen haben und da sind Ähnlichkeiten und das finde ich total schön. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Welche Erfahrungen habt ihr mit Essen gehen in Marzahn gemacht? Und da gucke ich jetzt mal den Mohammed an.
از محمد کدام نوع تجربه شما با غذا خوردن در مرسان دارید؟
ما در مرسان یک رستورانی است از مردم افغانستان یک غذای خیلی خوب به نام بریانی که در افغانستان خیلی مشهور است و بولانی من اونجا زیادتر همین غذا را امتحان کردم و میخورم.
Also in Marzahn gibt es diese afghanische Restaurants, die ich normalerweise besuche. Und da gibt es traditionelles Essen von Afghanistan. Es gibt Biryani und Bolani.
Aber ihr Restaurant, Name ist Taj Mahal, Name Hindi, aber Ghazai, Mardum Afghanistan, Ghazai, die aus Hind ist. Da ist ein bisschen Restaurant Mashur der Marzahn.
Und dieses Restaurant heißt Taj Mahal. Taj Mahal ist sozusagen ein Ort in Indien. Da gibt es zwei Arten von Essen. Es gibt indisches Essen und es gibt auch afghanisches traditionelles Essen.
این رستوران غذاهای دیگه هم داره، مثل قابلی، بسیار قابلی خوب بده و قیمتایش هم بسیار مناسبه.
Es gibt auch anderes Essen. Es gibt Qabli und die Preise sind wirklich gut.
بر من یک تجربه خیلی خوب است که غذای مورد علاقه خود و غذایی که در کشور ما خیلی مشهور است در اینجا در برلین در مارسان پیدا میکنیم.
Und das ist eine sehr gute Erfahrung für mich, weil es ist wirklich interessant, dass ich mein eigenes traditionelles Essen aus meinem Heimatland auch hier in Marzahn finden kann.
و چیزی خاصی که وجود داره اینجا نانش نان تازه است که در تنور پخته میکنه و اونجا میتونیم بوی نان تندوری را حس کنیم.
Und was sehr interessant ist das Brot, das dort frisch gebackt ist. Und man kann das Geruch, auch wie das Geruch von traditionelles Brot aus Afghanistan riechen.
Das hört sich ja so lecker an. Ich hoffe, euch knurrt hier jetzt nicht der Magen. Und das war auch gleich ein Restaurant-Tipp. Finde ich toll.
مزه‌دار معلوم میشن و امیدوار هستم که میدادتانه درد نگرفته باشه.
Aber jetzt taucht ja doch noch eine Frage auf. Ist das Essen, was du hier afghanisch isst, genauso wie in deiner Heimat? Und was gibt es dort noch für leckere Gerichte?
و حالا یک سوال دیگه دارم از تو محمد. آیا غذای که اینجا میخوری مثل غذایی که در افغانستان میخوری؟
تقریبا همون چیز است. مزه‌ای که در اونجا داشت و در اینجا هم یکسان است، خیلی کم تفاوت داره.
Es ist eigentlich ziemlich gleich. Es gibt nur ein sehr geringfügiger Unterschied zwischen das Essen in Afghanistan und auch hier.
Und was ist dein Lieblingsgericht?
غذای دلخواهیش.
غذای دلخواه ما قابلی پلو است که غذای خیلی مشهور در افغانستان است.
Mein Lieblingsessen ist Qabli Palau, ist ein sehr beliebtes Essen in Afghanistan.
Und بسیار بسیار مزه دار است.
Und ist sehr, sehr, sehr lecker.
Ich glaube, da brauchen wir irgendwann mal die Rezepte.
فکر میکنم که طرز تهیهش ضرورت داریم.
اما خود من میتونم پخته کنم، یک آشپز خیلی خوب هستم.
Eigentlich, das kann ich selbst auch kochen, Mohammed sagt.
Ja, sehr gut, dann steht jetzt die Einladung. Aber ich hoffe nicht für unsere ganzen Hörer und Hörerinnen.
Nur für uns, oder?
Ja. Jetzt noch eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Das Essen gehen in eurem Land, ist es teuer oder günstig? Was könnt ihr mir darüber erzählen?
Alle jetzt wollen die Gaben darum, dass wir alle der Fikre Moment haben. غذا خوردن در بیرون در کشورتان آیا قیمت است یا مناسب؟
در کشور ما غذا در کل چیزی خوبه که آدم بخوره، یعنی بیرون بخوره، اما یک نقطه هست که اشاره کنم، کسایی که کار میکنن در دولت یا پولی کافی دارن، فکر کنم از خانه کرده و رستوران ها یک گزینه بهتر هست از نظر مختلف، از زاویه های مختلف. اما به صورت عموم وقتی که اقتصاد ضعیف باشه، فقر بیشتر باشه، باز عموم مردم بیشتر اونجا رجوع نمیکنن، ترجیح میدن که کم میخورن، زیاد میخورن، خوب میخورن، بد میخورن، اما در خانه بهتر است.
Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Arten vom Essen in Afghanistan im Restaurant, aber es gibt einen Unterschied zwischen Leute, die einen niedrigen Einkommen haben und Leute, die also reich sind. Also würde ich nicht sagen reich, aber einen besseren Einkommen haben. Und sie können sich natürlich leisten, um diese Restaurants zu besuchen. Und ich glaube, dass es auch eine bessere Option für diese Leute ist, um draußen zu essen. Aber natürlich ist es schwer für Menschen mit niedrigen Einkommen.
میخوام اضافه کنم که چون حالا چون در سال 2026 دارم صحبت میکنم، این موضوع خیلی مهم هست چون در مورد مردم و فرهنگ دارم گپ میزنیم. در این سالهایی که مثلا متاسفانه طالبان آمده، من مطمئنم فقر در افغانستان به نهایت بیداد میکنه، یعنی مشکلات بسیار فراوان است. و ایر من به صورت مستقیم دایرکت در ارتباطم هستم با ملت یا مردم، اوضاع یا فقر اقتصادی خیلی سخت است و از این نظر که بگم مردم شوق کنه یا گاهن بخوای برو به رستوران، این موضوعات خیلی کاهش پیدا کرده. یعنی اکثری مردم، اکثر مطلق مردم نمیره به رستوران ها. این جای درد است و جای متاسفانه جای افسوس است.
Darüber hinaus möchte ich auch hinzufügen, dass jetzt gerade 2026, es ist unterschiedlich, es ist wirklich schwer. Nachdem Taliban in Afghanistan gekommen sind, ist auch die Situation für Menschen schwieriger geworden, um draußen zum Essen zu gehen. Und meistens der Menschen also können sich nicht leisten, draußen zu essen. Und ich kann auch sagen, von meiner eigenen Erfahrung und die und Kontakten, die ich mit Menschen in Afghanistan habe, dass es überhaupt unmöglich ist, draußen zu essen.
Das ist ein ganz trauriges Thema und wir hoffen, dass sich das auf jeden Fall in Kürze auch ändert.
Mahmoud, wie ist es in deinem Land? Kannst du uns Erfahrungen mitteilen?
محمود در کشور تو چه قسم است؟ آیا میتونی که تجربه تا با ما شریک کنی؟
یا های که بای اونز لس میر فن انفانگ زاگن اس فور فرسن یارا یتس ویسش نشت وی اس دی سیتواسیون اما فروار وار دی رستورانت امر تویار. Ja, kann nicht viele Leute dorthin gehen und um Essen dort. Aber es gibt auch, kann man sagen, verschiedene Arten von Restaurants. Wir magen, denke ich, ist es klar jetzt in Deutschland, wir magen die Grillhähnchen und verschiedene Arten von Hähnchen. Und es gibt Restaurants dazu, hier auch in Deutschland. Und es ist billiger als die normale, originale Restaurant.
خب در گذشته در سوریه واقعا قیمت بود غذایی که در بیرون صرف می شد قیمت بود وقتی که من در سوریه بودم. اما حالا من که در آلمان زندگی می کنم غذایی که در آلمان در رستوران هایی که هست فرق می کنه چون انواع مختلف داره. مثلا غذایی که در امبس می باشه یعنی رستوران های کوچک که مثلا مرغ است، مرغ سرخ شده می باشه، ارزان تر است نسبت به غذایی که در رستوران های گزاف و قیمتی است.
محمود، zu welcher Tageszeit geht ihr üblicherweise essen؟
محمود، چی وقت در روز خوش داری که به غذا خوردن بری؟
Es geht normalerweise um die Anlass selber, aber wir können sagen, es ist Mittagessen, die Hauptzeit zum Ausgehen zum Essen. Und wir haben auch Abendessen, wenn es möglich ist. Es geht um die Anlass, wie ich habe schon...
خب به دلیل وابسته است. یعنی اگر دلیل داشته باشیم میتونیم که از طرف چاشت یا بعد از ظهر بریم یا هم از طرف شام.
محمد، wann, zu welcher Tageszeit gehst du gerne essen? Abends oder mittags?
محمد، چی وقت تو خوش داری که بیرون به غذا خوردن بری؟
من معمولا از طرف چاشت میروم و گاین با دوستا میتونیم شب بریم.
Ich gehe normalerweise draußen nachmittags normalerweise, aber manchmal wenn ich auch mit meinen Freunden gehe, dann gehe ich auch abends.
Wie ist die Gewohnheit in euren Ländern Trinkgeld zu geben? Gibt man Trinkgeld? Wie viel? Woran orientiert sich das?
آیا انعام در افغانستان رواج است در رستوران ها؟
در افغانستان تقریبا ما 3 نوع رستوران داریم. رستوران هایی که بسیار ارزان است برای قشر کارگر است که اونا یا برای محصلین دانشگاه های که در اینجا کس انعام نمیده، خیلی کم.
Wir haben verschiedene Arten von Restaurants in Afghanistan. Es gibt eine Art von Restaurant, das für derjenigen, die arbeiten sind. Und da ist es ungewöhnlich, um Tipps oder beziehungsweise
Trinkgeld
zu bekommen.
و رستورانی که تقریبا در شهرها هست در اینجا انعام میده خیلی کم و رستورانایی که در افغانستان وجود داره رستورانایی که برای خارجا برای توریست ها هست در این رستوران ها تقنگلت یا انعام خیلی زیاد رواج هست و تقریبا یک 10% غذا را پول غذا را انعام میده.
Ja, also es gibt auch andere Arten von Restaurants, die für Touristen sind in Afghanistan. Und da ist es üblich, dass Kellner oder Kellnerin auch was bekommen.
Wie war es früher in Syrien, Mahmoud?
War da Syriachto gut, Mahmoud?
Ja, ich denke, es ist die gleiche Situation, wie Mohammed schon gesagt. Wir haben in unseren Restaurants auch die Kellner normalerweise, nicht Kellnerin, aber es gibt die beiden auf jeden Fall. Sie bekommen Geld besonders von die Trinkgeld. Sie bekommen von dem Restaurant selber wenig Geld und sie verdienen die geeignete Geld für sein Leben von dieser Trinkgeld. Dazu ist es ganz wichtig, in die Restaurant Trinkgeld zu geben. Aber es ist verschiedene Sache. Wenn es ist ein teurer Restaurant, die Leute dort bekommen mehr Geld als Trinkgeld. Aber wenn es ist woanders mit weniger, nicht ganz teuer, ist wenig Trinkgeld auf jeden Fall.
با رستوران های مختلف وابستگی داره. مثلا رستوران های هست که ارزان تر هستن و اونجا میتونه که ترینگلت یا امی تپ یا انعام کمتر داده شوه و رستوران های که قیمتی هستن اونجا زیادتر. اما مهمتر از همین است که زیادتر از کارگران پول ماهانه خود زیادتر از امی انعام به دست میارن.
Nun kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wer bezahlt beim Essen gehen? Bei mir macht es mein Mann.
حالا میایم طرف یک سوال بسیار مهم. کی پرداخت میکنه وقتی که غذا خوردن بیرون میرین؟
هولا؟
البته خب به صورت فامیلی که وقتی بریم معلوم است که مردای فامیل پرداخت میکنه و در اروپا خب در شرایط امروزی همه حمایت میشن از طرف دولت یا کار میکنن. فرق نمی کنه خانومی آقایی، ولی در رابطه به یک مجموعه بزرگ که بین رفقا دوستا هسته یا مهمان هسته، طبیعتا ما عادت داریم که هر نوع مهمان که میایه از او پذیرایی کنیم، یعنی مهمان پول پرداخت نمی کنه، ما پرداخت می کنیم.
Wenn ich mit meiner Familie gehe, dann natürlich die Männer in der Familie bezahlen. Aber auch wenn wir zusammen mit ein paar Gäste gehen, dann bezahlen wir auch selbst. Aber jetzt ist es natürlich anders, weil also jetzt ist es, dass Männer und Frauen beide bezahlen und das ist völlig in Ordnung. Aber wir lassen niemals einen Gast zu bezahlen.
Ah, das ist sehr interessant. Mahmoud, wie ist es bei dir?
Es ist immer, der Mann muss bezahlen bei uns, weil es ist ganz unnormal, eine Frau vor dem Essen zu bezahlen. Auf jeden Fall, wenn wir jemanden zum Essen eingeladen haben, wir sollen auch für unsere Gäste selber bezahlen. Wir lassen sie nicht bezahlen. Es ist wie ein Respekt und es spielt eine wichtige Rolle, diese Sache.
ما وقتی که به رستوران میریم همیشه خودمو پرداخت میکنیم، یعنی مردا باید پرداخت کنن و این غیر نرمال است اگه خانما پرداخت کنن و حتی اگه مهمان هم میداشته باشیم بازم خانما پرداخت میکنیم. این یک موضوعی احترام است، یعنی به خاطر احترام که ما به خانمای خود یا به عمو مهمان داریم نمیگذاریم که اونا پرداخت کنن.
Wir haben auch eine Situation, vielleicht ist es auch interessant zu klären. Manchmal, wenn wir zum Beispiel, ich lade meinen Freund und die Familie zum Essen beim einem Restaurant und am Ende, wenn ich versuche zu bezahlen, er versucht auch selber zu bezahlen und das ist, macht einen Streit. Es ist nicht einfach. Und vielleicht am Ende wir können eine Lösung finden. Ich sage, weil ich lade dich dieser Mal, ich bezahle mich vor dieser Rechnung und nächste Mal vielleicht du kannst selber bezahlen.
خب زودتر وقتا وقتی که یک میمان میخواد که ما میخوایم که پرداخت کنیم برای میمان میمان رو میخواد خودش پرداخت کنه و این باعث میشه که بین ما یک گفتگوی بسیار شدید شوه که کی پرداخت میکنه اما بازم بین خود قسم جور میایم که میگیم که مثلا این بار من پرداخت میکنم و دفعه بعد میتونی تو پرداخت کنی.
Heike, ich habe auch hier in Deutschland eine interessante Erfahrung in diesem Bereich. Zum Beispiel, wenn wir zum Essen gehen mit Kollegen oder einem Freund von hier, deutsche Freunde zum Beispiel, oder Kollege, die normalerweise hier in Deutschland, man muss bezahlen selber für sein Essen. Ihr bestellt, was ihr braucht und es ist ganz neu für mich, weil normalerweise, okay, wir gehen essen, wenn ich lade dich, ich bezahle für dich. Das ist, es ist wie ein Gesetz. Aber hier ist es ganz anders und es ist neue Kultur, wirklich.
و هایکا چیزی که من متوجه شدیم است که وقتی که من بیرون همراه آلمانا یا کسایی که اینجا زندگی میکنن میرم متوجه میشم که اینا خودشان میخواین که از خود پرداخت کنن و اصلا قانون یا اصلا رواج نیست که یک نفر که دعوت کرده باید پرداخت کنه و به نظر من خوب است یک رسم نو است.
Ich habe da auch eine Erfahrung gemacht, und zwar in Amerika. Da habe ich den Ausdruck kennengelernt, divided by two, divided by three. Das kannte ich vorher auch nicht, dass also Leute einladen und das sind drei Familien und dann teilen sich die drei Familienväter oder wenn es zwei Familien sind, zwei, die Summe.
Ich habe eine Erfahrung gemacht in Amerika, dass die Familien دو تقسیم یا سه تقسیم میکنم و پول که پول غذا را که در بیرون وقتی میریم به غذا خوردن یا دو تقسیم یا سه تقسیم میکنن که باز بین فامیلا تقسیم میشه و هر کس به نوبه خود مو بخش خود پرداخت میکنه.
Nun fragen wir noch den dritten hier in der Runde. Mohammed, was hast du für Erfahrungen gemacht?
خب اول سوال میکنیم از محمد تو چی تجربه داری با پرداخت؟
من تجربه خاص ندارم. ما وقت رستوران میرفتیم پول مادرم پیش از اینکه ما پرداخت کردیم پول میداد ما میرفتیم سر دخل پرداخت میکردیم.
خب من ich hab keine andere Erfahrung. Die einzige Erfahrung, die ich habe, ist, dass wenn ich zum Bezahlen gehen wollte, hat meine Mutter das Geld mir im Paket sozusagen in meine Tasche gegeben und dann nachher das zu bezahlen.
و من همیشه که رستوران میرفتم با فامیل یا پدرم پرداخت میکرد یا مادرم پیش از او که ما بریم پرداخت پول ما رو میداد ما پرداخت میکردیم باز باقیش هم خود مادجه خود میزدیم.
Ja, also was ich erfahren habe, ist, dass mein Vater hat meistens das Geld bezahlt und manchmal auch meine Mutter hat das Geld mir in die Tasche gegeben, um das nachher zu bezahlen. Und dann den Rest habe ich auch selbst heimlich, also gehalten und in die Tasche behalten.
و من همیشه که خواستم با فامیل بریم با دوستا زیادتر دنجال نکردیم بخشی دیگه که به سال میند دوستای ما که میگه من پرداخت من قرار میگذاریم که اونا پرداخت کنم.
Bei mir gibt es eigentlich niemals so einen Streit, wenn jemand sagt, ich möchte bezahlen, ich sage okay.
Aber auf jeden Fall hat Mohammed sich da das Trinkgeld dann selber, was übrig war, das war dann dein Trinkgeld.
Gibt es etwas, das dich beim Essen gehen in Deutschland überrascht hat?
Ayakram rasm ya rusum da Alman ast raje ba ghaza khordan da Alman ke ba shoma ham tajriba var bude.
من چیزی که تا هنوز مشاهده کردم دیدم یعنی اکثر مردم وقتی میبینم سر کار میرن یا مصروف هستن غذاهای سیار میخورن، غذای سیارش در بایگش هستن، در حالت رفتار هستن، در حالت سفر هستن، در حالت مختلف من میبینم که غذای خو میخورن. اما قسمی که مثلا در فرهنگ ما هستن، یعنی ما در فرهنگ ما مثلا ما مسلم هستیم که در وقت غذا سرسفره بشینیم، حالا اکثر موقع در خانه سه وعده غذا. اما در آلمان این چیز ما زیاد نمیبینم، با وجودی که درست است اونا هم در خانه غذا میخورن، ولی اکثر مردم مثلا پیر و جوان را که وقت من میبینم اکثر زنا غذایش با خودشان است، در راه، در سفر، در خیلی مدت زمان طولانی، و این بر من جالب بودن.
Also was für mich wirklich interessant ist, ist fertiges Essen. Und zwar, ich habe bemerkt, dass viele, viele jüngere Menschen und auch ältere Menschen in Deutschland, sie haben ihres Essen dabei und immer wenn sie draußen sind, haben sie ein fertiges Essen und essen sie das schnell. Und das ist bei uns komplett anders. Zum Beispiel, also wir sollten immer, wenn wir essen, also Nachmittagsessen oder Abendsessen, sollten wir immer dabei sein und sollten wir sozusagen einen Tisch vorbereitet haben und dann unser Essen sozusagen essen. Und es ist nicht üblich, dass wir fertiges Essen dabei haben.
So, lieber Muhammad, das ist jetzt schon etwas vergangen, dass ich die Frage gestellt habe. Sie kommt nochmal. Gibt es etwas, das dich beim Essen in Deutschland überrascht hat?
چیزی که در آلمان برای جالب باشه در غذا خوردن؟
در آلمان برای من غذایش خیلی جالب است. اکثریت مردم از نا یا ویگیتریشه یا ویگان است. و این تجربه ای که من در بار اول که در آلمان در یک کمپ رادیویی شرکت کرده بودیم، این غذایش هر... من غذای از نوره هیچ بدنیم نمیشیشت، اصلا خورده نمیتونستم. خیلی جالب بود، کلگی اونجا مو رفت از این غذا مو خورد و قبلنم بر ما گفته بود که این غذا در ای کمپ رادیویی که شرکت میکنید، این غذا کاملا غذای گیاهی است.
Ja, also was ich hier in Deutschland erfahrt habe, ist, ist dass viele Menschen hier vegetarisch oder vegan sind. Und als ich auch in einem Radiokamp hier in Deutschland teilgenommen habe, waren die Gerichte alle vegan oder vegetarisch. Und ich fand das Essen wirklich schmacklos.
Also da tust du generell aber den Vegetariern und Veganer Unrecht. Es gibt sehr leckeres veganes und vegetarisches Essen. Ich denke, es liegt auch am Gewürz, wie bei anderen Speisen auch.
Aber ich gab bei der Sache mal bei der Kasselke veganes dann ja vegetarisches und Rubenes schon sehr teuer genommen bei Masala und bei Schakel Tarz Tahish wobei es
من قبلا اصلا غذای ویگان یا ویجتریش نخوردم، به خاطر که در افغانستان بسیار کم نفر از غذای ویگان میخورن.
Eigentlich ich habe vorher kein vegetarisches Essen gegessen, weil in Afghanistan also kaum Leute vegan essen oder vegetarisch essen.
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und ich hoffe, dass Sie alle beim Zuhören genauso viel Spaß haben, wie wir es hier im Studio hatten. Wir möchten noch einmal auf unsere Website hinweisen. Und zwar findet ihr unsere Website unter www.radioconnection-berlin.de. Und im Radio könnt ihr uns hören über DAB Plus, FR BB 24.3. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass wir euren Hunger angeregt haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
و حالا با پایان برنامه ما رسیدیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و در دیپ ما را به عنوان FRBB 24 دقیقه پیدا می کنید. بدرود.